بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به لباس مصلی بود. هست امام دو فضا برای لباس مصلی باز کردن، یعنی به دو جنبه توجه کردن. یکی بحث طهارت لباس بود و آداب باطنیش رو فرمودن، و یکم بحث ستر عورت. چون یه جنبه در لباس مصلی این سش عورت رو میپوشونه، عورت رو میپوشونه، یعنی اون چیزایی رو که آشکار بودنش موجب فضاحت هست اونا رو میپوشونه. حالا از امام دام این باب دوم یه مقدمه گرفتن که این مقدمه رو از یه جهت تکرار بحثای سابق هم از یه جهتی بود و بست اونها. در اصل نکته‌ای که امام اشاره میکنه این است که چون انسان در مقام نماز به همه مراتب وجودی خودش در پیشگاه حق حاضره، برش واجبه که ستر عورات همه مراتب بکنه. بالاخره مرتبه ظاهر عورتش معنای ویژه داره، ستر عورت با لباس صورت میگیره. مرتبه بعدی باید ستر عورت بشه و الا از جنبه ابعاد ملکوتی فضاحت باره، از جنبه ابعاد ملکوتی فضاحت باره. نمیدونم اینو عرض کردم یا نه. خودتون میدونید که مثلا ما چیزهایی در ما میگذره که چون پنهانه خجالت نمیکشیم، اگر آشکار بشه واقعا خجالت آوره. نمیدونم در جلسه قبل عرض کردم یا نه. خیلی از نیتهایی که از ما میگذره، روح عملهایی که از در ما طی میشه، اینا کافیه که یه نفر از اینا مطلع بشه. مثلا فرض کنید که مثل این که میخواد آب دهنی به صورت انسان بندازه. یعنی اگه میخواییم ببینیم این چیزی که در ما هستش چقدر ناپسنده، بیاییم بگیم اگر اطرافیان ما اینو بفهمند، فرض کنید مثل ظاهر که میفهمند، اونم ظاهر بود، چه اتفاقاتی میافتاد؟ اگه ظاهر بود چه اتفاقاتی میافتاد؟ خب خیلی مثلا میبینی یک کسی چند سال زحمت میکشه مثلا به امید این که فرض کنید که یه چیز اعتباری برای شکل بگیره. خب خیلی فضاحت باره، یعنی در مقام عقلانیت، حتی عقلانیت این فضاحت باره. 10 سال زحمت بگیشی که مثلا فلانی بگی که الحمدلله موفق بود و به درک نگی اصلا. خب بقیه هم جوری، اونا هم جوری مفتزه هم، یعنی در پیشگاه عقلانیت مفتزه هم. این همه متوجه کوچیکیشون میشن. اونجاست که اونایی رو که کوچیک نشون میدن یه میبینن آدم های بزرگی هستن. اون در روایت هستش که من علم لله و تعلم لله و شاید عمل لله دوی فی ملکوت السماوات والارض عظیما. کسی که در واقع علم آموزش برای خدا باشه، عملش برای خدا باشه و نمیدونم تعلیم بده برای خدا، این در ملکوت آسمان ها و زمین بزرگ حساب میشه. این به حسب که در آخرت حافظ رافعه است، یکی از ویژگی‌های روز قیامت حافظ رافعه است، یعنی بعضی رو میبره بالا بعضی رو میزنه زمین. این به دلیل همین آشکار شدن بباطنه. عرض کردم شما این باطن رو بخوای عرضه بکنی، مثلا حتی به همسرت میخوای عرضه بکنی، خودت متوجه میشی که این خیلی مفتزهه، خیلی بوی بد داره. ولی چون الان مخفیه ما متوجهش نمیشیم، چون مخفیه و پنهانه متوجه نمیشیم. چجور ما میکوشیم یک آلودگی در ظاهر ما هست برطرفش کنیم؟ یک کم مو مثلا آشفته استش احساس فضاحت میکنیم، مردم میگن چه آدمیه مثلا، اینو مرتبش میکنیم. یا مثلا اگه لباس یه چیزی باشه میخوایم مرتبش کنیم، درسته؟ یعنی شرم داریم از اینکه دیگران این فضا رو دریابن. حالا اون چیزهای باطنی، اون چیزهای باطنی اونام عوراتیه. عورت یعنی یه معنی که اینجا مد نظره، یعنی اون چیزی که اگر پوشیده نشه آبروریزی به بار میاره، آبروریزی به بار میاره. خب ما در اون سطوح برتر وجودیمون هم چیزایی داریم که این آبروریزی رو پدید بیاره که الان عرض کردم. ما وقتی در پیشگاه خداوند، یعنی در پیشگاه ملکوت عالم حاضر میشیم، به جمیع مراتب حاضر میشیم. تو اون بحث استحضار و حضور سلوکی که عرض کردیم، انسان در موقع نماز باید استحضار بکنه، یعنی همه مراتب را در پیشگاه حقیقت مطلق حاضر کنه. اگه این هم تصویر آدم بکنه خیلی جالبه، این نظام عالم حقیقته، مجاز و دروغ و دغل و ریاکاری و اینا جایی نداره. توجه کردید؟ خود همین نماز آدم یعنی آرام آرام آدم رو این کار میکنه، من در شوخی بردار نیست نظام عالم، نمیشه بازی کرد با نظام عالم، با حقیقت هستی نمیشه، صدق محضه، یک سر صداقت و حقیقت، درویی به دو چهرگی، این در فضای اختیاری ما شکل میگیره، این در فضای اختیاری ما شکل میگیره. حالا وقتی ما استحضار کردیم همه مراتب رو، از امام میفرمان سطر عورت به اینه که ما هر مرتبه ای، حالا امام این تفسیر ندادن، هر مرتبه عیباشو بپوشونیم. عیباشو بپوشیم چجوریه؟ یا مثلا مواظب باشیم که اصلا عیبی در اونجا صورت نگیره، یا اگر عیبی صورت گرفته اونها رو تبدیل به حسنات کنیم، جبران کنیم، چیزایی در اونجا بیاریم که فرض کنید اگه بر مردم آشکار بشه خب حق داره، این اشتباه رو کرده ولی چقدر جبرانم کرده. من برای عرض میکنم مثلا اگه وقتی شیطان هجوم آورده به انسان، یک ضربه به انسان زد، تا قبلش باید مواظب باشه که این ضربه رو نخوره، ولی وقتی ضربه رو خورد حالا اینو باید تبدیل به فرصتش کنه. اینو بگه حالا که تو من ضربه زدی، حالا که شما فرض کنید که یک تک به من زدی، منم پاتک میزنم. توجه کردی؟ یعنی حالا که اینجور شد باشه، من مثلا فرض کنید که 10 جزء قرآن رو تو این هفته باید بخونم مثلا. توجه کردید؟ یا 3 روز باید روزه بگیرم، یا مثلا فرض کنید اگه اهل نماز شب نباشه مثلا بگه 2 هفته من نماز شب بخونم. این میشه چی؟ از بین بردن اثر اون گناه. زود توبه بکنه، صدقه بده و از خداوند طلب عفو بکنه و در جبران او چیزهایی رو بیاره، درجه که چیزهایی رو بیاره. این خب یه وقتی سطر به اینی که اصلا اون سیئات رو تبدیل به حسنات کنه، که ان الحسنات یذهبن السیئات، که حسنات سیئات رو از بین میبره. یه وقتی به این ازش که چیکار، این تازه جالبی که اندنس یوزهب نست، بعضی جا داره که مگرش یادم که تبدیل میشه یوبدل الله سیاتم حسنات، یعنی اون یه بحث تبدیل، این خیلی اون خیلی عالیه، یعنی اصلا سیات تبدیل به حسنات میشن. این خیلی جالبه، توجه کردید؟ اصلا سیات تبدیل به حسنات میشن. یه چیزایی تو ذهنم هست که چجوری معنا داره اینا. حالا یه مرحله اون ورتر اینه که نه، دست کم این حسنات سیئات رو از بین ببره، اون بدی ها و کدورت و اینا رو از بین ببره. یه مرحله این هستش که نه، دست کم از خداوند طلب ستاریت و غفار، غفاریت یه معناش همون از بین بردن ایناست، ولی یه معناش اینه پوشوندنه. توجه کردی؟ این ستاریت بخواد اینا رو بپوشون، ولی من مفتزه میشم پیش ملکوتیان. توجه کردی؟ حتی انسان دوست داره که خود خدا هم دیگه توجه به اون نکنه، یعنی این به همون ستاریت پروردگار. خود ستاریت هم باز مدل‌های مختلفی داره، اون چنون می‌کنه گاهی وقت که خود آدم هم اصلا یادش میره، یعنی اون چیزایی که درش بوده اون اصلا غفلت میکنه در اون لحظه. اینا خودش مدل‌های مختلف ستاریت پروردگار. از اینو می‌فهمم که باید ما مسئله ستاریت جدی بگیریم، مسئله ستر را، مسئله لباس که ستر عورته، این لباس که ستر عورته، ادای باطنی بحث ستاریته، مسئله ستاریت جدی بگیریم. مسئله ستاریت از کلام یه طیف وسیع داره، اگر هم مثلا میخواد بقایایی باشه از خداوند طلب پوشش و پوشاندن و عدم افتضاح و حفظ آبرو و امثال اینا رو داشته باشیم. خود اون حقیقت آبروخواهی یه چیز تکوینی است، یک بنیاد تکوینی داره که اتفاقا یکی از موانع جدی آلوده شدن انسانه، یکی از موانع فطری انسان ها برای حفظ طهارت همین مسئله تو روایت ما هست که مثلا فکر کنم در باب شرب خمر باشه که در روایت هستش که کسی شرب خمر رو حتی برای خدا هم نکنه خدا بهش بهشت میده. توجه کردید؟ مثلا برای مردم بکنه، مثلا برای مردم. حالا من نمیخوام نیتاتون رو خراب بکنم، ولی از آیت الله کوهستانی، خب مرد بزرگی بود و اهل معنویت و اینها، ایشون میگفت که به طلبا میگفت شما وقتی تبلیغ میرید اون مردم بیچاره یه تصوراتی از شما دارن، یه خیالاتی در ذهن خودشون بافتن، مثلا خانواده‌هایی که روحانی میبرن یه چیزی در ذهن خودشون دارن، شما برای برای خدا ریاءن نماز شبت بخون اونجا، برای خدا ریاءن نماز شبت. این یه دور زدن شیطانه ها. مثلا شیطان میخواد گاز خود ریا رو بیاره، بیا باشه من به خاطر خدا این ریا رو انجام میدم، ولی شما میفهمید به خاطر خداوند اینجا یعنی ریا بکن، ریا بکن نماز تو بخون. حالا خودت که به درد نمیخوری چرا ذهن مردم رو خراب میکنی؟ در جایی خودت چرا ذهن مردم رو آلوده میکنی؟ خیلی خوب، بحث ستاریت خیلی مسئله مهمی هست. ما اینجوری میفرماد بالجمله، من اینجا نوشتم این تکرار شرط ابتدای بابه، این یعنی باب دوم، به دلیل اینکه چون شرط رو آورده و طولانی شده، این توضیحات طولانی که شد باز تکرار فرمودن. و بالجمله سالک چون خود را به جمیع شؤون جمیع مراتب، چون بحث استعذار جمیع مراتب در پیشگاه خدا مطرح بود، چون سالک چون خود را به جمیع شؤون عین حضور دید، یعنی عین محضر پروردگار دید، و بلکه عین خود حضور، که خود این جمله هم جالبه، نه در محضر حق، بلکه عینیت پیدا میکنه بگونه با علم حق تعالی، سطر جمیع عورات ظاهریه و باطنیه کند برای حفظ محضر و ادب حضور. عورات و عورات بدی نباید گفت، یعنی چیزایی که میتونه بدی باشه، میتونه چیزایی که موجب در واقع فضاحت باره، توجه کردید؟ فضاحت باره، تجلی این معنا در جسم انسان به شکل عورته، عورتینه، یا مفرسون برای زن یه فضای خاصی داره، توجه کردید؟ گرچه خب خیلی از فرهنگ ها میکوشن که این زشتی را بزدایند، اوضاعیست برای بشرها، توجه کردید؟ بزدایند این ها. حالا یکی کسی مثلا آقا یک افراد نجس آلودهی در یه فضایی که آقا خدا ما رو مثلا همینجوری لخت آفریده، ما با لخت باشیم، توجه کردید؟ در یک جاهایی و در یه فضاهایی خدا یه جرأت داره پس به بیرون این کار بکنه. چرا اینجوری نیستش؟ چه فضایی وجود داره؟ حالا در این مرحله اینجوری جلوه میکنه، ولی مراحل باطنی این کلمه بحث زشتی که میگیم، زشتی در اینجا که وقتی آشکار بشه این چه جور زشتیه، یعنی برای بدن این زشتی چه معنا میتونه داشته باشه، حالا همینجور مراحل بعدی و بعدی، عورات ظاهری و باطنی کند برای حفظ محضر، چون در پیشگاه خداست دیگه، این در پیشگاه خدا هست، همه مراتبش پیش خدا حاضره، خب باید آبروش حفظ بکنه یا نه، چجوری بدنش حفظ میکنه برای حفظ محضر و ادب حضور. و چون، یعنی این میدونی چی میخواد بگه، چون یعنی احساس حضور تحریک کننده حیاه، چون انسان احساس حضور میکنه این تحریک میکنه اون یه خصلت دیگر انسان رو به نام حیا، ولذا انسان میپوشونه خودش رو. اگر این احساس حضور دست بده، احساس حضور دست بده، مثلا در نماز که داری میخونی، میدونی روایت چی میگه؟ میگه روایت میگه که وقتی نماز داری میخونی، خیلی اون روایت زیباست، من زیباییش یادم نیست، که مثلا پایین پای تو جهنمه، جلوی روی تو بهشته، نمیدونم سمت راست نمیدونم انبیا هستن، سمت چپ ملائکه هستن، بالای سر خداوند. این از خیال ما داره استفاده میکنه، توجه کردید؟ این یعنی از خیال ما در جهت تربیت ما داره استفاده میکنه، این فضا ملائکه معصومین انبیای عظام این طرف، این ور ملائکه الهی، این ور خداوندم از بالا ناظر، پیش پای منم جهنمه، اون طرف روبروی منم بهشته، در چه فضایی انسان رو میذاره؟ اگر اینجا واقعا انسان این احساس حضور بهش دست بده که به حمد الله علوم ما، معارف ما، ایسایی که میخونیم ما رو به این سطح میخواد بیاره، میخواد به این سطح بیاره. تو آیات روایت هم نگاه کنید همش این علم یعلم به ان الله یرا، این بحث ادراک حضور مع الله خیلی جدیه. اگر انسان احساس حضور بکنه، یک خصلت دیگری در انسان است به نام حیا، اون تحریک میشه. وقتی حیا تحریک شد، اون وقت عورات خودشو میپوشونه و چون دریافت که کشف عورات باطنه در محضر حق قباحت و فضاحتش بیشتر از کشف عورات ظاهره است. حالا ما میگیم غافلیم خودمون هممون، یعنی نه فقط من، هم من شما همه غافل هستیم. یعنی فکر نکنیم که خیلی کار میخواد تا انسان یه پرده هایی، یه خورده، یه چیزایی از این چیزا بری کنار. از الله اونجا میگه چجور انسان در پیشگاه یک سلطان میسته، تمام وجودش این بایدم یک کشیده، تمام وجودش متوجه این سلطان حاکم اینجاست، با تمام عمق جانش ها حاضر در اینجاست. ولی چه شده که ما در پیشگاه سلطان هستی قرار داریم و یه چنین فضایی متاسفانه شکل نمیگیره؟ بله، جرم، من اینجا این طبیعی بنده، جرم این سلطان این استش که این سلطان دیدنی نیستش و همه جا هست و دیدنی نیست. اغلب آدم فکر می‌کنه ببینه مثلا در... خب این در واقع واقعیت هستی سلطان عالم بگونه است که دیدنی نیست. توجه کردید؟ یعنی این خاصیت اوست، چاره غیر از این نیست. چاره یه سلطان دیدنی محدوده، این سلطان دیدنی نیست. ولی سلطان این واقعا اگه انسان بتونه در حداقل نماز یا بخشی از نماز، میدونید که انسان یه بحثی هست انشاءالله رفق، تو روایات ما هم هست، بحث رفق خیلی بحث مهمیه در مسائل تربیتی و سلوکی. یعنی نمیشه همجور بتاخت آدم همجور فشار بیاره یا گاز بده همجور، نه. حالا یه وقتی یه جانی مستعدی داستندی داره، نفس خیلی فراز نشیب داره، حتی در همین مثل نماز دیگه آسون نیست. یه مدت شما رعایت میکنیم میدید نمیتونید دیگه، یعنی اینجا باید آدم بلد باشه این سرش بیاره پایین باز بیاره بالا. یعنی مثلا یه جاهایی ساده بگیره ساده بگیره، این برای این استش که یک ازدیاد نیرو بشه، یه دفعه بزنه بیاد بالا اینجوری، هی میاد پایین میاد بالا. یک رفق مرافقت باید داشته باشه. شما روایات رفق رو ببینید خیلی چیز جالبی، من یعنی مفصل واردش نشدم، ولی چیز قشنگی تو اون بحث رفق وجود داره که باید توجه به حال. گهگاهی این احساس واقعا همون احساس سلطان است، منتها این سلطان هزاران برابر از سلاطین است، بی‌نهایت از اونها. واقعا احساس سلطنت که او قدرت مطلقی است که ما در دست او اصلا چیزی نیستیم، هر جور بخواد تغییر بده و اوزار تغییر بده برای او سخت نیست. فکر کنیم مثلا هیچ آزار، مثلا گاهی آدم توهم، خب مثلا فرض من بمیرم چی؟ هیچ چی نمیشه، هیچ آب از آب تبون نمیخوره، آدم فکر کنه مثلا هیچ چی نمیشه. توجه کردید؟ نابودم بشیم هیچ چی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا الله همین ابعاد بگیر در ابعاد بزرگتر و کوچکتر، بزرگتر هیچ چی نمیشه. برای خداوند اینا بسیار آسانه. هاضمه نظام هستی خیلی قوی و قدرتمنده و اینا رو در واقع هرچی از لطف و عنایت و توجه او هستش که ما رو در این فضا نگه داشته. و چون دریافت که کشف عورات باطنه در محضر حق قباحت و فضاحتش بیشتر از کشف عورات ظاهره است، به مقتضای حدیث ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، مردم نظرشون به ظاهره ولی خدا نظرش به قلوبه، و عورات باطنه زمائم اخلاق و خبائث عادات و احوال ردیه خلقیه است. خب این یک مرحله. البته عورات باطنه چی؟ این بدی ها، زشتی هایی که وقتی آشکار بشه موجب تنفر میشه، موجب فضاحت انسان میشه، موجب تنفر دیگران از انسان میشه. اون چیه؟ اون زمائم اخلاق. چقدر زشته بعضی از صفات ما، در خودمون مطالعه میکنیم، از خودمون که جدا نیستیم، که چقدر بعضی چیزای زشت در ما هست. مثلا از یه چیزایی میترسیم که اصلا آدم که فکرشو میکنه موقعی که فضایش هست همون میشه، ولی وقتی آدم فکرشو که میکنه واقعا چقدر بده، واقعا من کیم، چقدر من حقارت در من هست. یا یه سری چیزایی که مثلا دنیا من انسان اومده خودشو خرج این کرده، مثلا خرج یه چنین چیزی مثلا کرده، خیلی فضاحته، خیلی فضاحته. انسان اگه توجه بکنه میفهمه این ذمایم اخلاق چقدر را هدایت، مثلا حسادت مثلا خیلی زشته، خیلی از حقارت روح انسان سر میزنه. اون چی کار میکنه، من چی کار میکنم، اون جلوتر زده، من عقبترم، چجوریم، فلانم، یا چیزهایی از این دست. چه در هر کسی در فضای خاص خودش رو متاسفانه میبینید تو روایاتم هست که حسادت بیشترین سهمش از آن علما شده، توجه کردید؟ و خیلی یعنی حواس جمع میخواد، مراقبت میخواد، تهذیب نفس میخواد، مقابله با خود میخواد، در نظر گرفتن پستی های خود، حقارت های خود. دائما انسان باید متذکر این نکته ها باشه تا دستی کم در اون چاهای عظیم نیفته. و عورات باطنه، ذمایم اخلاق و خبائث عادات، عادت های خبیث و احوال ردیه خلقیه است که انسان را از لیاقت محضر و ادب حضور ساقط می کند. اون بحث تو طهارت گفتیم که اگه نباشه نمیتونه حاضر بشه. این از یه جنبه دیگه داره توجه میکنه که شما باید اینا رو بپوشونید تا مثلا شایسته حضور بشید. و این اول مرتبه از حفک سطور و اول مرتبه اینکه عورات باطن و ذمایم اخلاق اینا. و الا ما باطن تر داریم، شرک داریم، تو مراحل قوی تر داریم. و باید دانست که اگر با پرده ستاریت و غفاریت هر جل و علا انسان خود را مستور نکند و در تحت اسم ستار و غفار با طلب غفاریت و ستاریت واقع نشود، چه بسا شود که پرده ملک که برچیده شد به حجاب. بالاخره ما باید تلاش کنیم که دائما خود از رسول هر روزانه 70 مرتبه استغفار میکردن و اینو باید انسان داشته باشه. یعنی باید یک وقتی بذاره همین 70 مرتبه رو که در فرسون که معصور هستش، ممکنه اصلا بگم همیشه مستغفرم، اون یه داستان، از استغفار بکنه 70 مرتبه استغفار، مثلا بعد از نماز صبح یا آخر شب 70 مرتبه استغفار داشته باشه. از دستورات خود این آیون هم هست. این با توجه واقعا به سوی خدا برگرده، توبه بکنه، انابه داشته باشه در این 70 مرتبه استغفاری که داره. و باید دونست که اگر با پرده ستاریت و غفاریت حق جل و علا انسان خود را مسئول نکند و در پرده اسم ستار و غفار با طلب غفاریت و ستاریت واقع نشود، چه بسا شود که پرده ملک که برچیده شد و حجاب دنیا که برافکنده شد، حد که سطور. این پرده ملک و حجاب دنیا، این تو فلسفه مبرهن شده. چرا عالم دنیا عالم حجابه؟ ما نمیخوام واردش بشیم. عالم دنیا عالم حجابه. نه شما از من خبر دارید، من از شما خبر دارم، توجه کردید؟ چرا عالم دنیا عالم سطره؟ این یک سطر عمومی خداوند متعال در نشأه طبیعت انداخته، ولی این ستاریت خداوند فقط تا کیه؟ تا دنیا دنیا هست دیگه. ما باید دنبال ستاریت بعد از این دنیا باشیم، یعنی بعد از اینکه این ستاریت عمومی برداشته شد. این ستاریت عمومیه، این حجاب حجاب عمومیه، همگان مشمولش هستن، موارد استثناء در جا خودش. از این ستاریت عمومی که ما رد بشیم، اونجا چیکار کنیم؟ اونجا که ستاریت نیست که، اونجا ستاریت نیست. و در تحت اسم ستار و غفار با طلب غفار و ذنب واقع نمید. و چه بسا شود که پرده ملک برچیده شد و حجاب دنیا که برافکنده شد، حد که سطور او در محضر ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین علیهم السلام گردد. تاجی کردید؟ اینا بودن چون مالا تو صحنه نیستیم، مثل یه تالار بزرگ همه اینا حاضرن. میشه اینجوری میشه یه زمانی خواهیم رسید، یه خود طولانی شده، فکر میکنین طولانی است؟ طولانی نیست، فکر طولانی این میگذره و بعد در محضر اونها حاضرن. شهدا مثلا مالا تو این فضا میگیم شهدا حاضرن، ناظرن، آبروی ما پیش اونها نره. تاجی کردید؟ شهدا، انبیا، صلحا، اجداد ما، توجه کردید؟ خب برخی از اینا بسیار آدمای بزرگوار و خوب بودن، اگه نبودن که ما اینجوری نمی‌شدیم، توجه کردید؟ خب اونا خیلی بزرگ، بعد بریم اونجا مفتزه بشیم پیششون، توجه کردید؟ اینکه نبود اینجوری بشیم. حد که سطور او در منظر ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین علیهم السلام گردد. و خدا می‌داند که آن اوراد باطنیه که مکشوف شود، قباحت و فضاحت و گند و رسواییش چقدر است. روایت ازش که عالمی بی عمل اونجا بوی گندش اونچنانه که خود جهنمی اینا گرفتار میشن از دستش. توجه کردید؟ تصویر بکنیم، یعنی تو فضای ذهن بیایم چیزی میسین که چجوری توی فضای عادی و همه میخوان که این مثلا فرض کنید که برگه این نجاست برداشته بشه، وسط خونه یه نجاستی هستش که بوی گندش همه جا رو گرفته، میخوان اینو بردارن دیگه، چقدر متنفرن. در روایت هستی که عالمی که به اختزای علمش عمل نمی کنه و اهل شقاوت و بدبختی و گناه و درویی و اینا هستش که معنی لما تقولون مالا تفعلون، تفعلونه لما تقولون مالا تفعلون کبر مختن اندالله ان تقولون مالا تفعلون. خب این خیلی اینجوری باشه، حالا دستی که هم آدم دست به هست ما این رو داره که مثلا میگه ما بیچاره ها که گرفتار این آیه هستیم و این آیه داره هستیم، داره که میگه آیه کمر شکنه، یاد انسان تو این مسیر یاد نه خیالش هم نیست، این خیالش هم نیست. خب این در روز قیامت به تجلی، چون به خاطر اینکه میدونست و اینجوری بود، اصلا بوی گندش یه تعفن ایجاد میکنه که اصلا اونایی که خودشون بدبو هستن هم ازش در رنجن. این خودش یک شکنجه است برای دیگران، خودش یک شکنجه. همین تو همین دنیا همین دیگه، عالم هرزه در همین دنیا هم زحمت برای همه هستش، عالم بی عمل، عالم بی تقوا، خودش زحمت اونجا هم همینجوری هستش، گرفتار میکنه همه رو. این نکته باعث شدی که حضرت امام در ادامه بحث بپردازم به نسب مقایسه بین دنیا و آخرت. این مقایسه رو در دو جهت انجام میده، یک جهت نعمات، یک جهت عذابها. یک جهت عذابها، در جهت نعمات اون از روایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از پدر بزرگوارشون صلی الله علیه و سلم نقل کرده، از اونجا میارن که اون عرض میکنم که اونجا میگه که یک عالم در واقع شایسته در روز قیامت خداوند خلعتایی از نور بهش میپوشونه هزاران هزار که یک تار از او به نمیدونم بالاتر از خورشیده، اصلا قابل مقایسه نیست اصلا. یا در بحث عذاب، در بحث عذاب مثلا این روایت از امام مطهر میفرمان که یک حلقه از اون سلسله‌ای که 70 ذراع هست و گناهکار رو بهش میپیچنن که ببرن، یه حلقش اگر در دنیا بیفته اصلا دنیا و زمین اصلا همه رو ذوب میکنه میره. میخواد بگید آقا فاصله اینجور نیست، ما اگر از افتضاح دنیا پرهیز داریم مواظب باش، فکر نکن نه آخرت مفتضح نمیشیم، آخرت چون مثلا یه چیز فکری مثلا میکنیم اینها، نه اگه اینجا اینجوریه اونجا صدها برابر، چون این حسش خدا به ما میده دیگه. مگر الان حس فضاحت داریم، من کی به ما داد به لازم حسش شناختی؟ ساختارها به جوری است که من خجالت میکشم از دیگران دیگه، همین حسم اون موقع به شما میده، به ما میده 10,000 برابر. تونستم نکته برسم چی؟ من احساس گرسنگی میکنیم دنبال غذا دیگه، احساس خجالت میکنیم میپوشونیم، همین احساس خجالت رو خدا به ما میده اون موقع. یعنی اینجوری نیست که، و همون موجب میشه که ما فضاحت رو شدید ادراک میکنیم، یعنی چیزی نیست که انسان بتونه ازش فرار کنه. ببینید ای عزیز، اوضاع عالم آخرت را با این عالم قیاس مکن که این عالم را گنجایش ظهور یکی از نعمتها و نقمتهای آن عالم نیست. این عالم با همه پهناوری آسمانها و عوالمش گنجایش ظهور پرده ای از پرده های ملکوت سفلا. ملکوت سفلا به این اصطلاح مشهوره، یه اصطلاح دیگه هم داریم ولی اسم منظور عالم مثاله، ملکوت اعلا اون عالم فوق مثاله، فوق برزخ مد نظره. ظهور پرده ای از پرده های ملکوت سفلا که عالم قبر هم از همان است، چون قبر برزخ در روایت القبر رو هوال برزخ در روایت امام صادق و صدق و سلام هستش که عالم قبر از همان است ندارد، چه رسد به ملکوت اعلا که عالم قیامت نمونه آن است. قیامت یعنی قیامت برزخ، چون ما قیامت عام داریم، قیامت خاص داریم، خاص در مقابل برزخ. در حدیث مفصلی که شیخ شهید ثانی رضوان الله علیه در منیت المرید از حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه نقل می فرماید وارد است که فرمود، منیت المرید هم کتاب خیلی، یعنی ما که اومدیم یک کم درس می گرفتن توجه کردید، بعد دیگه حذف شد به طور کل، یه خلاصه ای بود شد چی شد اینها، درس کتاب خوبی بوده. واقعا با تأسف خورد در دو جهت، یک جهت این که این کتاب حذف شده، یه جهت این که این کتاب باید در واقع ارتقا پیدا میکرد، ما اصلا نمونه ای برای این کتاب نداریم. یعنی مباحث تعلیم و تربیت، یعنی وارد مباحث چیکار بکن، چجوری بنویس، چجوری نمیشه کار کن در کلاس، چجوری باش، خب ما اصلا این بحث، این اصلا التفات علمای ما دقت به این فضا شیطانی به این توجه کرد که این دانش، این علمه، به این رو پردازش کرد. این رو ما نه تنها پرورش ندادیم، ادامه ندادیم، حذفش کردیم. بعد وقتی علوم تربیتی غربی ها رو میبینیم حالا در بخش مختلف، ما چقدر کار کردن، خب ما ول کردیم. مثلا علم اخلاق، تهذیب الاخلاق رو میخوندن، طهارت العراق ابن مسکوی رو میخوندن، خب اینو ول کردن. این حالا مثلا ما که اومدیم یه خورده قبلش بود، من خودم با برخی از دوستان بخشی مباحثه کردیم، ولی یه درس داشت تقلب شده بود دیگه ول کردن. طهارت العراق یه کتاب علمی اخلاقه، یعنی الان شما این کتاب بخونی ها فکر می‌کنی الان داره به مسائل جدید پاسخ میده. همه مال همین الان، همین پرسش‌هایی که همین الان ما در فلسفه اخلاق داریم، در انسان شناسی داریم، در مسائلی که وجود داره، اینقدر این کتاب زیباست. کتاب رو ملاحظه بفرمایید، دست کم بخشاشو بخونید ببینید چه جوریه. کتاب طهارت العراق همینجوری، مولانا مریدم همین. بله، فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود همانا علمای شیعیان ما محشور میشوند و بر آنها خلعت میپوشند از خلعتهای کرامت به قدر کثرت علومشان و جدیت کردن آنها در ارشاد بندگان خدا. علوم، ارشاد، دو جهت که دو شأن اصلی حوزه های علمی هستش، به قدر کثرت علومشان و جدیت کردن آنها در ارشاد بندگان خدا. حتی آن که به بعضی آنها هزار هزار خلعت از نور داده شود، تا آن که می فرماید یک رشته از آن خلعتها افضل است از آن چه شمس بر آن طلوع می کند هزار هزار مرتبه. این هم نیست، اصلا مقایسه نکن، اصلا یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه است، اینجوری اصلا مقایسه نکن. این راجب نعیمش. و اما راجب عذابش، جناب فیض رحمه الله در علم الیقین از مرحوم صدوق حدیث کند که به اسناد خود از حضرت صادق سلام الله علیه روایت کند در ضمن حدیثی که جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد، که یعنی از جبرئیل عرض کرد رسول الله، اگر یک حلقه از آن سلسله ای که طولش 70 ذراع است بر دنیا نهاده شود، همانا دنیا ذوب شود از حرارت آن، و اگر قطره ای از زقوم و زری آن بشکد در آبهای اهل دنیا، میمیرند اهل آن از گند آن. الان اینجوری، حالا خود صدر متعال این و اینا از همین بحث ها استفاده میکنن که واو علما دیم، این خودش نشون میده بدنی که اونجا هست یه بدن متعارف نیست. توجه کردید؟ این بدن، این بدن متعارف نیست، این باید این عذابها رو بکشه، و الا یک حلقه‌ای که اگر بر دنیا رو ذوب میکنه، اونجا 70 ذراع بر دور بدن انسان میپیچن، با بدن یک بدن فولادی بود باشه که اینجور تحمل داشته باشه. درسته؟ این رو همین صدر اینا رو به عنوان قرائن دیگران این کار کردن، قرائن میره که وا این نباید به همین سبک عادی باشه، یک بدن متکامل خیلی قوی بود باشه که بتونه زجر اینو تحمل کنه. نعوذ بالله من غضب الرحمن. پس سالک الله را لازم است که اوصاف خبیثه و اخلاق سیئه خود را تبدیل به اوصاف کامله. این خوبه، این اونجا که نگفت ستاریت و اینها، یه وقتی ستاریت میمانه که میگم خدایا ما رو ببوشون، یه وقتی اصلا خودش برطرف میکنه. توجه کردید؟ از بین میمانه. نعوذ بالله من غضب الرحمن، یعنی میخواد بگی که رحیم که غضب نداره، اون رحمان یعنی رحمت عامه پروردگار است که یه جا به شکل رحمت خاصه که همون رحیم باشه، و اون چیزی که غضب هستش بروز میکنه. رحمت عامه جهنم رو هم زیر پوشش خودش داره. یعنی مثلا جهنم شما مثلا مطالعه، نه اینکه برید اینجوری که نیست که جهنم رو شما مطالعه بکنید، جهنم جلوه ای از رحمت عام پروردگاره، نه رحمت خاصه پروردگار. این رحمان رو آورده نه رحیم رو، بدین دلیله. چون رحیم، این یه بحثی داریم تو فلسفه، من گفتم که خیلی اندیشه قشنگی صدرا میده، خیلی اندیشه قشنگی داره. تو فرایند تشکیکی مفاهیم متقابل شکل میگیره. مثلا رحمت عامه، ولی وقتی تشکیکی که میشه شما چی میگی؟ میگی این رحمت، اون عذابه. ولی اون عذابم دقت کنی رحمته، بله در مقایسه با اون بالایی عذابه، ولی اونم رحمت، اینم رحمته، رحمت عامه. راجعه که اندیشه که این بحث مسئله تحلیل هایی که تو روایات ما راجع به رحمان و رحیم و اینها هستش توجه بکنید، همین نکته رو میده. از یک جد رحمت انبساطی حضرت همه رو فرا گرفته، کافر هم فرا گرفته، منافق هم فرا گرفته، گناهکار هم فرا گرفته، مؤمن هم فرا گرفته، همه رو فرا گرفته. اون که میگیم رحمان الدنیا و رحیم الاخره، اینا که داریم این تو این فضا باید درک بشه. تو این فضای تشکیکی تقابل به وجود میاد، تشکیک یا تشکیک در ظهور یا هر چیزی مثلا مبانی ما هستش. بالاخره غضب خداوند تحت اسم رحمانه، غضب رحمانی داره. حالا بازم یک لطائفی ازش در میاد. این از شما وقتی میگه غضب رحمانیه، این اولا حکمت توشه و ثانیاً یک لطف هم اون پشت سرش هست. توجه کردید؟ یعنی در اینی که ما رحمان میشه رحیم باشه و غضب باشه و اینا باشه، منتقم باشه اینا باشه، ولی این انتقام یک شخص رحمان است. یعنی باز انتقام یک شخص معمولی نیست، هم حکمت توشه، همون ته تهش یک لطف توش هست. حالا اینا تو بحث های معارف اینا مطرح هستش که اهل جهنم اینا چیزی میشن، واقعا بغرنج است. نگاه هایی رو که نگاه های عادی در حوزه معارف خیلی بغرنجه. نگاه خوبی به جهنم میتونه داشته باشه، نه نگاه خوبی به شیطان میتونه داشته باشه، نه نگاه خوبی به نمیدونم کفر و گناه و اینها میتونه داشته باشه. و این عدم وجود این نگاه تقریبا وجود انسان رو به دو پاره تقسیم میکنه، وجود انسان رو به دو پاره تقسیم میکنه و خیلی زجرآور از یک جهت. اندیشه توحیدی اینه که بالاخره جهنم رو از خدا میدونه دیگه، جهنم رو از خدا میدونه، شیطان رو از خدا میدونه، کفار و منافقین و همین رو از خدا میدونه. و در عین این که میدونه که یک فرایند باید از اوصاف جلالی به طرف اوصاف جمالی و بلکه به طرف اوصاف کمالی حرکت بکنه، در عینی که میدونه این کار باید بکنه و دائما هم داره میکوشه، یک رضایت به کل هستی داره. این خیلی، یعنی جمع این دوتا کار آسونی نیست. یعنی شما یک دفعه مثل همون روایت امام صادق است که اینا جزء معجزات ائمه معصومین السلام هستن، که شما راضی به غذا باشید نه راضی به هر مغزی. شما میتونید رضایت از مغزی نداشته باشید ولی رضا به غذا نمیتونید نباشید. یعنی شما همین الان یه دفعه نگاه بکنی باید کل عالم را زیبای زیبا ببینی و منتصب به حق تعالی است و همش هم دلنشینه، قشنگه، خوب در هر شرایطی، در هر شرایطی میخوام بیان سر شما رو ببرم، در همین لحظه باید رضای یک خوشایندی کلی باید داشته باشی. در عین این که در دلش مواظبید این خوشایندی کلی دارای یک طیف وسیعیه. توجه کردید که این مسئله سعادت اینجاست، سعادت در مقابل شقاوت اینجاست. اینجاست که ما باید بریم دنبال چی؟ اسماء جمالی حق یا اسماء کمالی حق. باید چیکار بکنیم؟ احساس تنفر بکنیم، ابراز تنفر بکنیم از شیطان و شیاطین و شیطان صفت ها. باید با اونا مبارزه بکنیم. ولی این نه بدین معنی اون نگاه توحیدی رو نباید از دست داد. اینو باید انسان تمرین بکنه. این معارفش که هست الحمدلله در کتاب ها و اینا آمده، معارفش هست، معارفش هست، باید اینا رو تمرین کرد. مثلا در خانواده از انسان، در انسان، در هم راجع به خودش، این همه رو از خودمون شروع کنیم. راجع به خودش، خب ما میدونیم ما به این وضعی که داریم که راضی نیستیم، که درجه که چه بسا اینقدر گاز خود اینا فشار میاره در چیز کافی هست، فکر کنم اول جلد دوم باشه، اونجا که اصلا یکی از در واقع خیلی تعبیرات جالبی من اینش یادم نیست که در اونجا میفرماد که این عدم رضایت انسان از خود، این خودش از ملکات خوبه. یعنی انسان نباید از خودش راضی باشه. و واقعا از یه جهت هم که نگونه همینجوریه، ما چه چیزی داریم مثلا؟ همه چیزی ما داغون هستش، نه علمی داریم، نه نمیدونم سوادی داریم، نه تقوایی داریم، نه اخلاق درست حسابی داریم، نه حال درست حسابی داریم، نه نماز خوبی داریم. این یک فضاست، ولی این فضا یه فضاست، ولی یه فضای به اون نعمت ها نگاه بکنیم، یه فضایی که کل این قشنگه، این از خداوند متعاله، خداوند این گونه خواسته، خداوند این گونه میخواد و این قشنگی این بر اساس نظامات و اراده های کلی الهیه است. این انسان احساس خوشایندی و رضایت داشته باشه، این همون این رضا به رضا باشه. خیلی همه جدا من بگیم مثلا اگه خیلی بحث جدی باشه اون تو نظامات اسمایی، اسمای جلالی و اسمای جمالی داره، اینا همینجور دوخته و همینجور داره کار میکنه. آره بعضی جاها ترکیبی داره، توجه که مثلا همین الان همین ما اینجا نیستیم، الان اینجا نشستن سختی داره، درسته؟ میره تفریح بکنه آدم. خب ورود اصلیش مثلا یه وقتی اسما خالص میشه، توجه که از صورت تناکوهی در میاد و الا مثلا در روایت چی حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، اگر درست گفته باشم توجه کردید. یعنی خب حفت الجنت بالمکاره یعنی در هر دوتا نسبت جمال و جلال غضب و اینا هست، توجه کردید؟ غضب هست، ولی انواع ترکیب ها ما داریم در اینجا تا میرسیم به یک ترکیبی که مجبوره مثلا خداوند سبحان اون اسمای جلالیش رو ببره شنتنا شهید کنه، ببره به طرف اسمای جلالی خاص مثل منتقم، توجه کردید؟ منتقم. ولی در اونجا موضوع باشیم از باب اون قاعده کلی که کل اسم فی کل اسم اینها، بحثایی که در اونجا هستش اینها. بله جلوه در واقع پرشکوه غضب الهی در جهنم، یعنی همه وعده دادن و تمام انبیا و فلان گفت از اونجا بترسید، از اونجا بترسید، این غضب الهی اوجش در جهنم هستش. ولی نه همه جا هست غضب الهی در همه، مثلا همین یک کسی رو میمیرونن جلوی از غضب، یعنی یک زمختی، یک سختی، یک درد، یک رنج اینجا وجود داره که اینو همجور میزنن تیک پارش میکنن میبرن بالا، میبرن بالا، اینجا هست. ولی ظاهرا جلوی یعنی به حسب چیزها جلوی خالص و شدید در جهنم، این ور در کجا هستش؟ بهشت و رضوان الهی هستش که این فضا باشه. فیض مقدس که اسم رحمانه، یعنی همون نفس رحمانی که خود رحمانه، درسته؟ این رحمان حالا خود این رحمان طیفی از اسماه، همه اسما رو در درون خودش داره، درسته؟ رحمت جلوه کرده به دلیل اینکه اصلا اصل ایجاد رحمته، اصل جلوه رحمته و این رو باید توضیح داد خودش، بر اساس نظام احسن رحمته، بر اساس هر تک تک اونا هم رحمته. این میاد، حالا این میاد به اختزای همون نظام احسن در عوالم نزولی چجوری مثلا بروز میکنه، بروز میکنه، بروز میکنه تا در دنیا که اغلب اینجا حالت ترکیبی و اینها داره، و بعد در قوس سعود که اینجا اون نقطه اصلی کار که طیف اسماء جلالی از جمالی جدا بشه در فرایند اختیار انسان و در قوس سعود اتفاق میفته، که اونجا مثلا میشه اسماء جلالی که مثلا انتقام اینا میشه، اونور میشه رحمت و رضوان و رضای الهی به این سر میشه، و در این حال بازم هم اونجا جلال هست، اونجا هم جمال هست. و اینی که حالا در بحث‌های سنگین‌تر باید اون مقوله رو پی گرفت که این که گفته میشه اون عذاب تهش یک نکته‌ای وجود داره، یک لطفی درش هست، اینا رو باید در اونجا تبیین کرد. بله؟ خالص به معنای اسماء کلیه‌ای که بقیه توش اندماج داشته باشن معنی، چون ما یه بحث اندماج داریم یه بحث تناکو با هم فرق میکنه. مثلا تو مراحل بالا اسماء کلیه همه حقایق مدون داشت مندمجه، ولی این غیر تناکوه، تناکو بعد از تفصیله، این اول، این اول اینجوری، اول اندماجه، بعد یواش یواش باز میشه، بعد تناکوه میکنه که دوباره وجودهای جمعی ایجاد کنه، درجه که وجود جمعی ایجاد بکنه. یعنی مسیر به این سبکه که توضیح میاد. خب میفرماد که پس سالک الالله را لازم است که اوصاف، چقدر وقت داریم؟ از من گفتن؟ پنج دقیقه. خب پس سالک الالله را لازم است که اوصاف خبیثه و اخلاق سیئه خود را تبدیل به اوصاف کامله و فانی در بحر متلاطم بیپایان اوصاف کمالی حق و عرض مظلمه طبیعه شیطانیه را طبیعی شیطانیه را تبدیل به عرض بیضای مشرقه نماید. یعنی چیز کرده که این زمین کثیف تاریک خودش رو تبدیل به زمین روشن بکنه. اشاره به اون آیه شریفه و اشرقت الارض به نور ربها یوم تبدل الارض غیر الارض، این جان را یک جانی دیگر کنه. چه اول ارض دیگه، چه ما تو عالم ماده هستیم. اینو توجه کردی، این کثافت و این همه چیزای مایل یعنی مثلا در درون خودش چیکار بکنه، در درون خودش چقدر این کثافت ها رو داره به لحاظ جنبه یلل خلقی، اینو تبدیل کنه به چی؟ به یک بدن نورانی، به یک نشاعات نورانی. الان اونی که امام مد نظر داره اینه که کسی که آلوده است مراتبش، این به جنبه خاکی و ارضی میمونه، استفاده از اون تمثیل میکنه. نه چون بخواد به خاطر اینکه از پایین داره میاد به طرف بالا. سما معمولا تعبیری است از عوالم بالا، عرض از پایینه. این چیز نازل رو بیارش و ارتقاش بده، ارتقا بده، یعنی زمینی رو آسمانی کنه، منظورشون اینه، زمینی آسمانی بشه. و اشرقت الارض به نور ربها، اینجا عرض رو بر نفس انسانی تطبیق کرده و خود و اشرقت الارض به نور ربها را در خود دریابد. اشرقت الارض به نور ربها را در خود دریابد. آه اصلا بعضی وقتا میدونید که انسان چقدر زندگیش تیر و تاره، به خاطر انواع مثلا ملکات ناپسند، به خاطر گناهان، یه تیر و تارتاری که اصلا دنیا سرش میگرده، درسته؟ ولی وقتی از این فضاها خارج شد، اصلا مثل این که نور میگیره، روشن میشه، اون تاریکی میره روشن میشه. اینو باید حس بکنه انسان، اشرقت الارض به نور ربها رو انسان باید حس بکنه. و مقام اسماء جمال و جلال ذات مقدس را در مملکت خود، وجود خود متحقق نماید. جمال و جلال یعنی مرحله کمالی رو، و در این مقام در سطر جمال و جلال واقع شود. سطر جمال یعنی اسماء جمالی و جلالی گناه عیبهای او رو بپوشونه، او متخلق به اخلاق الله بشه و تخلق به اخلاق الله پیدا کند. اخلاق الله هم اوصاف خداست دیگه، یوسف جمالی جلالی بیرون. و مقابه تعینات نفسیه و ظلمات وهمیه به کلی مستور گردد، که اون زشتی ها اینا از تعینات نفسی اینا چی بشه؟ نفسی و وهمی بره کنار، عقل و بالاتر از عقل اینجا سیطره پیدا بکنن. حالا ما این کلمات میبینید که به استعدادها فرق میکنه. انسان گاهی از اوقات در اینکه یک زشتی رو تبدیل به یک حسن بکنه، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال طول میکشه. نوابغی در اینجا هستن که به سرعت این فضاها رو طی میکنن. نوابغ نه اینیت من یه شاخدم ندارم، ممکنه که انسان خداوند بهش استعداد داشته باشه، نه باید جلو خودشو بگیر استعداد داره، باید بره بالا. و اگر بدین مقام متحقق شد، مورد عنایات خاصه حق جل و علا واقع گردد و با لطف خفی خاص خود از او دستگیری فرماید. یعنی حالا از اون طرف جذبه پیش میاد، طرف شما از این طرف میپوشونی، از اون طرف هم دست شما رو میگیرم میبرم بالا. و در تحت پرده کبریای خود او را به طوری مستور گرداند، یعنی این رو از این فضاها میکشونه. تو سطر کردی، منم تو رو سطر میکنم، میپوشونم تو رو از دنیا و مافیها. این پاسخ در واقع خداوند متعال است به ستاریتی که این سطری که انسان بکار و در تحت پرده کبریای خود او را به طوری مستور گرداند که جز خودش او را کسی نشناسد و او نیز جز حق کسی را نشناسد. یک تفسیری امام از این روایت بخواد، چون اغلب ما این ان اولیای تحت غبابی یا غبایی لا یعرفهم غیری رو چیزی معنا میکنیم، این ناشناسه. اینا میشه باشه، ولی منظور این نیست. منظور اصلی این است که او غیر از خدا نمیشناسه و کسی هم او رو نمیشناسه. توجه کردید؟ کسی واقعا اون رو نمیشناسه. الان میگن مثلا فلانی مثلا، توجه کردید؟ ولی نمیشناسن اون رو. این اولیای تحت غبایی یا غبابی اینجا زده، نمیدونم غبابی درست باشه، لا یعرفهم غیری. و در کتاب مقدس الهی کتاب مقدس میگم از ذهن رزو تو انجیل اینا میگه، نه کتاب خیلی قرآن. و در کتاب مقدس الهی برای اهلش اشارات بسیار در این خصوص دارد، چنانچه فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا اونا رو میبره دیگه، اهل معرفت و اصحاب سابقه حسنا. اصحاب سابقه حسنا، اون آیه شریفه چیه که سبقت من الحسنا؟ ها یادتون هست آیه؟ الله کنهم مبعدون سبقت من الحسنا که اونا حتی نمیدونم صدای جهنم و زفیر و اینا رو هیچ نمیشنون. و این خیلی مهمه. اینا با این بحثای ساده علاوه سابقه حسنا، این در ازل اون سابقه حسنش رقم خورده است، این بدون اینکه یک ذره از اختیار کم بشه. اهل معرفت و اصحاب سابقه حسنا میدانند که جمیع تعینات خلقیه و تسرات عینیه نیه ظلمات است. نداره ما شما چیزی؟ ظلمات مثلا اینجوری هست و نور مطلق حاصل نشود مگر به اسقاط اضافات و شکستن تعین ها. که حالا یه بحث اینجا مطرح میکنه، یعنی آخر وقتی میخوام تا اون چیزی برسونیم قبل از حدیث، یه بحثیه که نور مطلق، ما الان ببینید نور مطلق یعنی بحث آیین عرفا دارن مراتب استیداری و استقراری، یعنی ما که از اون عالم میاییم هی پرده بر ما میفته، اون نور مطلق رو پوشوندیم. از این ور که ما میخوایم به نور مطلق برسیم که انا لله و انا الیه راجعون، بحث سلوک الله و لقاء الله هستش، باید این پرده ها دریده بشه، باید این بت ها شد. بت چیه؟ اون چیزی که انسان رو از حقیقت منع میکنه. راجع کردی در حقیقت چی بته؟ تعینات، اینا بتن. میگه به نور مطلق حاصل نشد مگر به اسقاط اضافات. اضافات یعنی نسبت هایی رو که پیدا میشه با تعین ها و شکستن تعین ها که بدهای طریق سالک است. و چون ظلمات کسرات فعلیه و وصفیه مزمحل و منتمس در عین جمع شد، بذاره دیگه توضیح ندم اینا رو، منتمس در عین جمع شد سطر جمیع اورات گردیده. ما اونجا فقط بحث اخلاق بد و اینا بود، ولی نه، اصل بدی ها تعینات و بدها هستن، همه اینا رو در هم بشکنه تا برسه به عین نور و در عین جمع شد سطر جمیع اورات گردیده و حضور مطلق و وصول تام تحقق یافته. و مصلی در این مقام چنانچه مستور به حق است، بله مصلی به صلات حق است، یعنی نمازگزار در این مقام از اون جایی رو که به حسب حق تعالی مستور شده و همه عیوب و چیزاش پوشانده شده و سیطره وحدت حق او رو گرفته، در چنین فضایی مصلی به صلات حق است. این یه کمی سنگین میشه، توجه کردیم؟ بله اینجا اوجش تعیین اوله، در تعیین ثانی هم معنی داره، اینجا کمی سخت شده، یعنی مصلی به صلات حق است، یعنی چون اونجا دیگه تمام تعینات در هم شکست دیگه، وقتی در هم شکسته پس حق خودش مصلی هستش، اما نه بدین معنای حرفای مثلا غلط و اینها، این منظور نیست، چون باز تعین اولیش باقی میمونه دیگه، تعین اولیش که از بین نمیره. و شاید صلات معراج صلات بله و شاید صلات معراج ختم رسول صلی الله علیه و آله بدین طریق بوده، یعنی اگر رسول الله میفرماد که مثلا نماز معراج مؤمنه و معراج خود ایشون هستش، یعنی به این طریق رفته در عین الجمع و همه اورات پوشونده شده، همه بدی ها پوشونده شده، همه منیت ها پوشونده شده. و شاید صلات معراج ختم رسول صلی الله علیه و آله بدین طریق بوده در بعض مقامات و مدارج و الله العالم. تا برسیم به حدیثی که از مصباح الشریعه راجع به لباس مطرح کرده، ان شاء الله میبینیم چه خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
این جسم هست، این جسم خیلی مثلا شما قد داری بینگه نماز باطل شده، درسته؟ این نماز خراب کردیه. شاری میتونه بگی یا من هر وقت نماز اینجور شد من دو برابر قبول میکنم، مثلا فرض مثال